مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 153 تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بدم. فعلا هم دمی شفاخانه 153 وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی من به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که من تونستم به مو موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابل میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضایی را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلن که ما میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونتای فامیلی باعث میشه که یعنی خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که از سر دیگر کشورهای مثل ایران و ایران اینجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاز مواد مخدر شده. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما تخلیم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها رو تریاب کنه رو کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی را این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد اینکه که به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن با ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از محسوسات که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشست زیاد کنه و فیلن هم مکتب خدا خلاص کرده سنستر چهار قابلگی است، قابلگی می خوانه و سازمان شده. یعنی جوانترین مریض ما می خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدو یه خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، اینقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شد.
برخواه میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده اگه داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب
احتیاط
یک مریضی قابل عوده است. یعنی اگر ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض رو عوض نمیکنن یا هیچ وقت دوباره ما رو استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عوض است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است، میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و در صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریض اکی را که من برتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریض بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادهش به میشد که باید ما رو ترک کنه. یعنی این مریض ها حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان می تونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشن پیش شوه، اما می شه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشان کار شوه و زنیرشون
تحریب داشته و
دوباره کنترل
شد. خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض را کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است و ما جلسات هم برای خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمیرشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی را برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی را که لازم می باشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشه مشوره هایی را ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارند.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی می کنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق می کرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیست آیست علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر کمک کنه طریقه همی رشته روانشناسی. و آیست آیست وقت من هر سمستر را که میخوندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم نمیرشته وزیفام مجرا کنم و نمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را می خواند در پولیش باید از روانشناسی یک من بخواند، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تا تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطاهای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته‌های کاری، رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کنم رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری به یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راجع و تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه، و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه، ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنم.
شما اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما، به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما امرایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیسته که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود، مشکلات اقتصادی اینا زیاد است. و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم. فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه، و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیریم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا این که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میخواییم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا کمی حالت ها رو پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا که همسود ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و مستحنی دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که مطمئن باید از دکتر یک بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس مطمئن باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شده. اما در افغانستان زکم نیسته. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره نمیتیم، وقتی از بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خود بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن به بیرون حتی شاید این که بند نشه، خب فعلا آرایشگاه ها و اینا رو بسته کردن و قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش، برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته بیای وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده و گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که من ایس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسان که مثلا هر افغان یا هر انسان که این وضعیت ببینه احساس بد میشه باشه، طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که این باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و امید هستم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هسته که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شون و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شون.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندند، به او خانمایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده، دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بدن، هر طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
مدینه جان مادر و مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه الهی شب مدینه جان مادر و مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه بعد از مدینه جان مادر و مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه مدینه جان مادر و مدینه مدینه و مدینه